أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان برخی جهاتی است که قبل از ورود به ادله و بررسی مستندات قاعده لازم مورد رسیدگی قرار بگیره و به طور حتم در تنقیح موضوع بحث و استنتاج کمک شایانی میکنه. تا اینجا ما 4 جهت را مورد رسیدگی قرار دادیم. جهت 5 مربوط است به احکام ثابت و متغیر و اینکه ما در اسلام 2 دسته احکام داریم، احکام ثابت و احکام متغیر. این حالا عنوان کلی بحثه. توضیح مطلب این است که به طور کلی بشر 2 دسته نیاز همواره داشته و دارد و خواهد داشت. 1 دسته از نیازهای بشر نیازهای دائمی و ثابته، اینها قابل تغییر نیست. اون نیازهایی که به حالا فطرت بشر برمیگرده یا به جنبه انسانی انسان برمیگرده، این نیازها نیازهایی است که تغییر نمیکنه. به هر حال در هر شرایط و در هر عصر و در هر مکانی که قرار بگیرد این نیازها همواره وجود داره. حالا البته این ممکنه در شرایط مختلف جلوه های مختلف پیدا کنه، اما اساس این نیاز و این خواسته ها هیچ وقت تغییر نمی کنه. اگر بخوایم مصادیقی رو برای این مورد ذکر بکنیم زیاده. این حالا یه جنبه هایش برمی گرده به فطرت و نیازهای فطری انسانه که قهرن این نیازها هیچ وقت تغییر نمی کنه. یک سری نیازهای طبیعی داره انسان، این نیازها هم هیچگاه دستخوش تغییر و تحول نمیشه. یک سری نیازهای اخلاقی داره، این نیازها هم همواره در همه دورانها و مکانها و زمانها وجود داشته و وجود دارد. اما برخی نیازها تغییر میکنه، یعنی به هر حال شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات زندگی بشر در زمانهای مختلف قهرن باعث می شود که نیازهای جدیدی برای او پیدا بشه، که حالا ما به اینها میگیم نیازهای متغیر. به هر حال برخی از نیازهای بشر در این دوره‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم متفاوته با بعضی از نیازهایی که 100 سال پیش داشته یا 500 سال پیش داشته. به هر حال این نیازها که به حسب مقتضیات زمان تغییر می‌کنه ما اینا رو می‌گیم نیازهای متغیر. پس بشر 2 دسته نیاز داره، نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. قهرن وقتی نیازهای بشر متفاوت می شود، خب زندگی او هم دستخوش تغییر میشه. حالا سوال اصلی و اساسی این است که از یک طرف دین برای پاسخگویی به نیازهای اساسی بشر، چه نیازهای فطری، چه نیازهای اخلاقی، چه ساماندهی نیازهای طبیعی و به اصطلاح قرار دادن اون در یک چارچوب مشخص و هدفمند، به هر حال دین برای پاسخگویی به نیازهای بشر و مقرراتی که در دین وضع شده برای این است که به هر حال بتونه بشر را راهنمایی کنه تا به سرمنزل مقصود برساند. اونگاه پرسش اصلی این است که اگر دین به عنوان یا شریعت به عنوان مجموعه ای از قوانین و مقرراتی که از ناحیه خداوند برای هدایت و راهنمایی بشر نازل شده و کتاب آسمانی و انبیا هم برای تبلیغ این مقررات و تحکیم این مقررات وظیفه دارند عمل بکنند، و نیز با توجه به اینکه خاصیت دین و قانون دینی عدم تغییر است و ثبات جزء لاینفک مقررات و قوانین دینی است، اونگاه چگونه دین با خاصیت تغییر ناپذیری، مخصوصا دین اسلام با توجه به اینکه آخرین دین و کاملترین دینه و بعد از اون دین دیگری نخواهد آمد و فرض این است که نسخ هم نسبت به اون دیگه صورت نمیگیره، چیزی از قوانین اسلامی منسوخ نمیشود، این دین اونگاه چگونه میخواد راهنمای بشر و تنظیم کننده نحوه رفتار و زندگی بشر در طول اعصار و قرون الی یوم القیامه باشه؟ به عبارت دیگر ما دو عنصر رو وقتی با هم در نظر بگیریم، به حسب ظاهر این دو عنصر و دو مؤلفه با هم به حسب ظاهر قابل جمع نیستند. یکی تغییر ناپذیری دین که در طبیعت خودش این خصوصیت رو داره، یعنی ثابته و تغییر در اون راه نداره، و دیگری مقتضیات زمان و مکان و شرایطی که هر روز یا در هر دوره برای بشر پیش میاد و اون اقتضای تغییر داره. از طرفی دین تغییر ناپذیر، نسخ ناپذیر و به تعبیر دیگر جاودانی است. از طرف دیگر شرایط مکانی و زمانی و در یک کلمه مقتضیات زمان این اقتضای تغییر و عدم ثبات داره. وقت جمع بین این دو چگونه است؟ این پرسش و سوال از گذشته های دور همواره ذهن اندیشمندان رو به خودش مشغول داشته که چگونه می توانن بین این دو جمع بکنن؟ آیا اساسا اینها قابل جمع هستن یا نه؟ آیا باید مثلا تغییرات زمانی و مقتضیات زمان را به نفع حفظ دین و ثبات و عدم تغییر و جاودانه بودن دین نادیده بگیریم و ازش عبور بکنیم، یا از اون طرف به ثبات و تغییر ناپذیری دین آسیب بزنیم و اون رو نادیده بگیریم به نفع مقتضیات زمان و تغییراتی که در زندگی بشر پیش می آید. آیا راه منحصر در اینه؟ به هر حال این موضوع، این اسمشو حالا به اصطلاح ناسازگاری بگذاریم و یا حالا تعبیر دیگری برش اختیار کنیم، این از اون دغدغه‌های مهمی است که خیلی با اون مواجه بودن و راه افراط و تفرید در این باره پیش گرفته شده. بعضی اولی را حفظ کردن و دومی را نادیده گرفتن، برخی دومی را حفظ کردن و اولی را نادیده گرفتن. راه افراط و تفرید باعث شده که یا به طور کلی چشم بر روی تغییرات و مقتضیات زمان بسته بشه، یا خدای نکرده چشم بر روی ثبات دین بسته بشه و دین تبدیل بشه به یک امر سیال متغیر که در هر عصری بشر میتواند اون را، مقرراتش را و قوانینش را حتی در حیطه عقاید و اخلاق در اون دست ببره و اون را تغییر بده. این یه موضوع مهمی است که زمینه تقسیم احکام و مقررات دینی به مقررات ثابت و متغیر را فراهم کرده. حالا من قبل از این که بخواهیم به این تقسیم برسیم و توضیح بدهیم، یه اشاره اجمالی میکنم به دیدگاه‌هایی که در این رابطه وجود داره. شاید در یک نگاه کلی میتونیم بگیم دو مبنا اینجا وجود داره. یه مبنا این که، یا سه مبنا در واقع، یک مبنا این که به طور کلی دین یک امر ثابت و متغیر و غیر متغیره، هیچ بخشی و هیچ جزئی از اجزای دین امکان تغییر درش نیست و خداوند متعال تمام مقررات و احکام مورد نیاز بشر را، تمام اخلاقیاتش را، عقایدش را، همه را بیان کرده و این تا روز قیامت ثابت و دستخوش تغییر نمیشه و تغییراتی هم که در زمانها و دورانها و مکانهای مختلف پیش میاد، بشر باید به این تغییرات توجه نکنه، با همون منطق، با همون روشی که رسول خدا فرموده و طابق نعل به نعل بدون ملاحظه این تغییرات به زندگی خودش ادامه بده. حالا این دیدگاه هم در بین شیعه و هم در بین اهل سنت طرفدارانی داره، هرچند بسیار بسیار قلیلن. اما یک نگاه اینه که در واقع که نه، این ناسازگاری را با حذف یکی از دو طرف حل میکنن، یعنی مسئله رو پاک میکنن، میگن دین ثابته و هیچ تغییری درش وجود نداره، لذا اون مقتضیات زمان، اون ما اصلا کاری به اونها نداریم و نباید اونها در ما تأثیری بگذاره. هم در بین اهل سنت و هم در شیعه این مبنا طرفداران اندکی داره، شاید بیشتر اهل حدیث و ظاهریه اینها کسانی هستند که حالا اهل حدیث به معنای خاصش، همه اهل حدیث هم اینجور نیستن. مثلا ببینید ابن حزم میگوید، ببینید این از من متن میگه ان الدین لازم لكل حی و لكل من یولد الى یوم القیامه فی الارض، فصح ان لا معنا لتبدل الزمان ولا لتبدل المکان ولا لتغیر الاحوال و انما ثبت فهو ثابت ابدا فی کل مکان و فی کل زمان و علا کل حال. دین برای هر زنده‌ای و هر کسی که به دنیا میاد تا روز قیامت لازمه، لذا این درسته که بگیم که تبدل زمان و تبدل مکان و تبدل یا تغییر احوال اصلا معنا نداره. اون چرا که ثابت است، یعنی من الدین، اون چرا که از دین ثابته، ثابتون ابدا فی کل مکان و فی کل زمان و علا کل حال. این در واقع به طور کلی راه را برای هر گونه ملاحظه تغییر زمان و مکان و احوال میبنده. این یه مبنا. حالا عرض کردم نظیر این رو در بین شیعیان هم به خصوص داریم که این طبیعتاً به اصطلاح مخصوصاً در دوره‌های مختلف ممکنه گروه‌هایی این چنین بودن. این قهرن منجر به واقعاً دین گریزی، خارج شدن دین از صحنه و انزوا و حذف و نابودی دین میشه. این جمود، این به اصطلاح بستگی فکری که به طور کلی ما مقتضیات زمان را نادیده بگیریم و هر آنچه که رسول خدا در عصر خودش فرموده در همه ابعاد، نه فقط حالا مثلا در تعبدیات و عبادات و بخشی از معاملات، اساسا در هر زمینه ای، این خب طبیعتا منجر به این می شود که به طور کلی مخصوصا در این شرایطی که ما به سر می بریم، به این که بگن که خب اساساً دین و احکام اسلامی مانع و یک مزاحم جدی در برابر پیشرفت و توسعه جوامعه، یا بگن که اساساً اسلام به اصطلاح نمیتواند مثلا نسخه‌ای برای زندگی بشر امروز بوده، این مربوط به اون دوران بوده و حالا حرفایی از این قبیل. این یه مبناست، یک دیدگاهه. مبنای دوم درست در مقابل این دیدگاهه که من اشاره کردم نگاه‌های افراطی و تفریطی در این باره پیدا شده، خب این درست در مقابل اون نقطه ایست که من اشاره کردم، در مقابل اون مبنا. یه عده معتقدند اساساً ما اون ثبات و عدم تغییر و جاودانگی دین را نباید روش اصرار بکنیم. این یه نگاه حالا تفریطی است به یه معنا در مقابل مبنای اول که مبنای افراطی بود. ما اساسا باید ببینیم که دین برای چه منظوری و چه هدفی آمده. طبق این مبنا به طور کلی دین کاری به این عرصه و این تغییرات ندارد. حالا اینا خودشون شعبه ها و دسته های مختلفی هست. یه عده اساسا میگن دین به غیر از اون چه که مربوط به زندگی اخروی انسانه که اون بیشتر جنبه های فردی داره و سامان دادن مثلا عبادت های فردی، بیان برخی توصیه های اخلاقی و مثلا یه زندگی اخلاقی را برای بشر ترسیم میکنه که بشر باید در این مسیر حرکت بکنه و هیچ کاری به دنیای مردم نداره. دنیای مردم را واگذار کرده به خود بشر. شاید مثلا عرض به حضور شما عبارت ترک قانونگذاری و تشریع در حیطه امور زندگی دنیایی مردم یه تعبیر مثلا نسبتاً گویایی باشه. ببینید این که ما عرض به حضور شما میگیم دین ثابت هست، دین به اصطلاح ثابت نیست و جاودانه نیست و تغییر پذیره، این دو تا تلقی ازش میتونه باشه طبق این مبنا. یه مبنا این است که اساساً، یعنی دو تا یه تلقی تو همین مبنای دوم میتونه دو تا تلقی براش ذکر بشه. یه تلقی این است که به طور کلی این واگذار شده به مردم، دین اساساً در اون عرصه قانونی ندارد. تا حالا ما بخوایم بگیم که مثلا به اصطلاح این تغییر میکنه یا گرفتار تغییر میشه، نه، دین اساساً نسبت به این مقوله کاری نداره. اینو واگذار کرده به بشر که بشر با عقل و تجربه خودش و پیشینیانش راهی رو برای بهتر شدن زندگی پیدا بکنن و البته در کنار این خب طبیعتاً اون جنبه هایی که به تعالی روحی و اخلاقی بشر مربوط میشه اونها خب طبیعتاً سر جا خودش باقی است. یه تلقی دیگر این است که دین در این عرصه ها احکام و مقررات متغیر داره، یعنی هر آنچه که مثلا در یک دوره ای یک حکمی و قانونی به عنوان قانون دین، قانون یا مقررات دینی برای امور دنیایی ذکر میشه، این میتونه تغییر بکنه در دوره دیگر. در واقع کهنه دین عرفی بهش ملتزمن. فرق این تلقی با تلقی اول اینه که در تلقی اول اساساً ترک تشریع و واگذاری مطلق به بشر به هر گونه که میخواهد، اما در حوزه در تلقی دوم ترک تشریع نیست، میگه تشریع شده، قانون هست، قرآن وجود داره، پیامبر بوده، اینها دستوراتی داشتن، ولی دستورات و مقرراتی که پیامبر و قرآن کریم آوردند، این دستورات و مقررات در هر عصری میتونه تغییر بکنه. لذا ثبات و عدم تغییر دین را زیر سوال بردن. خب اینم مبنای دوم. مبنای سوم مبنایی است که در واقع آری از اون افراط و تفریطه. این دیدگاهی است که هم اون جنبه ثبات و عدم تغییر و جاودانگی دین رو در نظر گرفته و هم توجه دین به تغییرات زمانی، مکانی و حالی انسان رو. به هر حال انسان در شرایط مختلف وضعیت متفاوت پیدا میکنه. خب اون وقت مهم اینه که چگونه بین این دوتا جمع بشه، چگونه بین نیازهای ثابت و نیازهای متغیر انسان جمع بشه، چگونه بین قوانین ثابت و غیر متغیر اسلام یا به تعبیر دیگر مسئله جاودانگی دین و مقتضیات زمان جمع بشه. خب اینجا در مبنای سوم در واقع به هر دو جنبه توجه شده، هم به اون حیث ثبات و تغییر ناپذیری دین و هم به مقتضیات زمانی و مکانی و تغییری که در شرایط و حالات انسان پیش میاد. خب حالا طبق این مبنا باز بین کسانی که معتقدند به اصطلاح بین این دو جنبه جمع شده و اسلام هم قوانین ثابت و هم قوانین متغیر دارد، اختلاف دیدگاه وجود داره. عنایت فرمودید؟ طبق مبنای سوم یا دیدگاه سوم ما عرض کردیم خب یه عده معتقدند بله اسلام هم ثابت، هم دین اسلام دین تغییر ناپذیر و جاودانه است و هم به مقتضیات توجه کرده. چگونه از راه وضع و جعل قوانین و مقررات ثابت و متغیر؟ یعنی ما دو دسته مقررات داریم، یه دسته مقررات مقررات ثابتن، یه دسته مقررات متغیرن. اما همین کسانی هم که قائل به تقسیم مقررات و قوانین اسلامی و دینی به دو دسته ثابت و متغیرن بین خودشون اختلاف نظره. اینجا سه تا دیدگاه باز به یه معنا میتوانیم ذکر بکنیم. حالا شاید هم چهار تا دیدگاه قابل بیان باشه. من فهرست اینا رو عرض میکنم ببینید که وقت بعد تفاوتهایی که بین این دیدگاه ها وجود داره این را هم انشاءالله ملاحظه میفرمایید. این خیلی مسئله مهمیه، این به اصطلاح پذیرفتن تغییر تقسیم احکام به دو دسته ثابت و متغیر، این در بحث ما بسیار بسیار تعیین کننده است و اساساً یک جهت از جهتهایی که به مصلحت مربوط میشه همین مسئله است. حالا عرض کردم شاید اون دو مبنای اول کسی بگه خب حالا اینا خیلی طرفداران چندانی نداره. البته که این چنین نیست. حالا مبنای اول همین حالا هستن کسانی که به طور کلی راه را بر هر گونه، میگم کمن، اما راه را بر هر گونه تغییر و پیشرفت و به اصطلاح توسعه میبندن، و از این طرف کسانی هم هستن که به طور کلی میخوان دین را در این عرصه ها نادیده بگیرن و بگن اساسا دین وظیفش این نیست که مقرراتی مربوط به زندگی این دنیایی سامان بده، اون فقط باید مربوط به آخرت یه سری توصیه ها و قوانینی رو و مقرراتی رو، اونم تازه طبق بعضی دیدگاهاشون نه تهدیدی بر عذاب، تهدیدی نسبت به عذاب بر مخالفت، نه بالاخره دینی که صرفا با توصیه میخواد پیش بره. اما حالا عمدتاً این رو پذیرفتن که بالاخره ما دو دسته احکام داریم، شاید بگیم اکثریت قریب به اتفاق فقیهان و عالمان شیعه و اهل سنت این رو تقریبا پذیرفتن که ما بالاخره برخی احکام داریم که برخی مقررات داریم اینا ثابتن و برخی متغیر. اما ثابتات چیا هستن؟ متغیرات، اون احکام متغیر کدامن؟ این حالا مطلبی است که باید ما در ادامه به اون اشاره بکنیم. حالا ببینید، من حالا باز در این عرض به حضور شما مبنا، یعنی تو مبنای سوم، اجمالا میخوام عرض کنم 4 دیدگاه وجود داره. من حالا به اصطلاح فهرستشو عرض میکنم بعد توضیح میدم. یه دیدگاه در همین مبنای سوم، یک دیدگاه این است که اساساً به طور کلی در خود شریعت و در خود دین احکام به این دو نحو جعل شدند، یعنی یک سری احکام ثابتند، یک سری احکام متغیرند. احکام ثابت طبیعتاً همون احکامی است که در متن دین و در فقه به عنوان احکام اولیه شناخته شدن. احکام متغیر و مقررات غیر ثابت، اینها احکامی هستند که در خود دین بر اساس برخی از حالات و شرایط جعل شدند و عناوین اونا هم معلومه. مثلا این که فرض بفرمایید خب وظیفه شخص نمازگزار این است که با آب وضو بگیره و نماز بخونه. حالا اگر آب برای او ضرر داشت، قهرن عرض به حضور شما باید تیمم بکنه. خب اینجا در خود دین بیان شده که در درجه اول مصلی باید وضو بگیره برای نماز خوندن، و اگر آب مثلا برای او ضرر داشت اون وقت تیمم بکنه. حالا این یه مثاله، یعنی پیشبینی شرایط از ناحیه خود شارع شده، و مثلا در مواردی که فرض بفرمایید که اضطراری پیش میاد، حالا این ضرره، در جاهایی که اضطراری پیش میاد یا مثلا عرض به حضور شما. حالا یه خورده به صدا دامنش رو توسعه بدیم توی بعضی عناوین دیگر. اینا میگن به هر حال چیزیست که در خود شرع بیان شده، احکام ثابت داریم، احکام عرض به حضور شما متغیر داریم و احکام ثابت همون احکام اولیه است و احکام متغیر همون احکام ثانویه، که احکام ثانویه دائر مدار عناوین ثانویه است و عناوین ثانویه هم هر حال در لابلای روایات معلومه. مثلا فرض بفرمایید این که حالا اگر کسی شرایطی پیش آمد که نتونست اظهار عقیده حق بکنه، این میتونه اظهار نکنه، کتمان بکند، که حالا مثلا اسمشو میگذارن فرض بفرمایید تقیه. پس در این نگاه عرض به حضور شما، در این دیدگاه اول، در واقع اصل تقسیم احکام و مقررات به اولی، به ثابت و متغیر پذیرفته شده، لکن اون احکامی هم که تغییر میکنه تماما حدود و ثغورش و اون عناوینی که موجب تغییر حکم میشوند اینها بیان شده و چیزی خارج از این امور وجود نداره که بخواد سبب تغییر احکام بشه. حالا این که من عرض کردم این یک دیدگاهه، همین دیدگاه البته به نوعی قابل انطباق یا تلفیق با دیدگاه دوم هست، ضمن اینکه میتونه از هم تفکیک هم بشه. در دیدگاه دوم اصل تقسیم این احکام به ثابت و متغیر پذیرفته شده، ولی در کنار این گفته شده است که برخی از امور چون به حسب مصالح مختلف زمانی و مکانی تغییر میکنه، این اختیارش به نبی مکرم اسلام و جانشینان پیامبر و منصوبین از طرف او سپرده شده. مثلا حالا از جمله کسانی که به این نظر ملتزمه، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. ببینید علامه تصریح میکنه به این که اسلام دو قسم مقررات داره، مقررات ثابت و مقررات متغیر. مقررات متغیر و قوانین متغیر عبارت است از احکام و مقرراتی که جنبه موقتی یا محلی و یا یه جنبه اختصاصی دیگری داشته و با اختلاف طرز زندگی اختلاف پیدا می کند. این بخش با پیشرفت تدریجی مدنیت و تمدن و حضارت و تغییر و تبدیل قیافه اجتماعات و به وجود آمدن و از بین رفتن روش‌های تازه و کهنه قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمانی و مکانی تغییر می‌کند. این فرازهای از اسلام، صفحه 68. در مقابل مقررات ثابت که عبارت است از احکام و قوانینی که به اقتضای نیازمندی‌های طبیعت یک نواخت و ثابت انسان وضع شده. اینم فرازهای از اسلام صفحه 76. وقت ایشون می‌فرماید اون بخش از احکام که بر اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار شده به نام دین و شریعت، که اشاره میکنه به این آیه فاقم وجه کل دینه حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. خب ببینید، اینم فرازهای از اسلام صفحه 69. این دیدگاه تقسیم احکام و مقررات به دو قسم را پذیرفت. میگه مقررات ثابت داریم و مقررات متغیر. مقررات ثابت بر مبنای نیازمندی های طبیعت و ثابت، طبیعت یک نواخت و ثابت انسان وضع شده. یعنی انسان یک نیازمندی هایی داره که در همه اعصار و زمانها و مکانها تغییر نمی کنه و یک نواخته. اون مقرراتی که منطبق با این نیاز هاست مقررات ثابت، اما یه سری از مقرراتی است که موقتی است و با تغییر شرایط تغییر می کنه و عمده اینه که اون وقت این رو به پیامبر و جانشینان پیامبر سپرده که اونها در شعاع مقررات ثابت دینی و به حسب مصلحت زمان و مکان اونها رو تشخیص میدن و اجرا میکنن. مثل را اشاره به این آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم هم دارن. خب حالا این نگاه البته میتونه با اون نگاه و دیدگاه اولی تداخل داشته باشه و میتونه متفاوت هم باشه، که من گمانم این است که عرض به حضور شما این دو دیدگاه در یک نقاطی از هم جدا میشوند، چون بالاخره در دیدگاه اول اینا همه تو اون مبنای سومه ها، در دیدگاه اول میگه ما به طور کلی هر آنچه که نیاز است در شریعت بیان شده و دیگه پیامبر و جانشینان پیامبر به این معنا که حالا بتوانند چیزی رو بخوان بیفزایند یا تغییر بدن نداریم. همه احکام ثابت و متغیر، این احکام ثابت و متغیر برای رفع نیازهای انسان در طول حیات خودش در این کره خاکی الی یوم القیامه، اینها بیان شده دیگه، چیزی فروگذار نشده که بخواد عرض به حضور شما معلوم نباشه و بگیم این مثلا در هر شرایطی تغییر میکنه به صورت موقت یا محلی. عرض کردم این دیدگاه اول، باز در بین این چهار تا دیدگاهی که رو مبنای سوم میتونیم بگیم، باز یک محدوده اندکتری دارن. ولی اون دیدگاه دوم به هر حال درش اختیار بعضی از امور بر اساس صلاح دیده پیامبر و جانشینان پیامبر به اصطلاح قرار داده شده. یک سری از قوانین و مقررات به عهده پیامبر و جانشینان پیامبر گذاشته شده که در واقع شاید به نوعی از اختیارات پیامبر، اختیارات ولایت مثلا پیامبر و جانشینان پیامبر باشه، که اینها با توجه به نیازها و احتیاجات مردم در هر عصر و در هر دوره و مکانی این نیازها رو با وضع قوانین و مقررات خاص پاسخ میدن. به هر حال پیامبر با توجه به ولایتی که دارد میتواند این تغییرات رو از این زاویه اعمال بکنه و جامعه رو اداره بکنه. حالا عرض کردم این دیدگاه با دیدگاه اول ضمن این که ممکنه بر هم منطبق بشن قابل تفکیک هم هستن، که من گمانم اینه اینها در یه نقاطی افتراق دارن و به هر حال طبق دیدگاه اول که انه خداوند متعال همه چی را بیان کرده و چیزی فروگذار نکرده و پیامبرم صرفا مبلغه، شارع فقط خداست، پیامبرم مبلغه و حق تشریع نداره. اینا اصلا پیامبر رو مبین شرع میدانند به اصطلاح. حالا یه عده‌ام اهل بیت و امامان معصوم را مبین میدانند، اونها را مشرع نمیدانند. حالا در این موردش باز یک اختلافی وجود داره، ولی اصل مسئله اینه که بالاخره در اون دیدگاه اساساً هیچ جایی برای این که حتی پیامبر بخواد این امور را تغییر بده، مقررات را تغییر بده، وجود نداره. و اما طبق دیدگاه دوم بالاخره یه محدوده‌ای، اونم با حفظ چارچوب ثابتات دینی و فقط در اون چارچوب میتواند با رعایت مصلحت زمان و مکان به این تقریب اصطلاح نیازها و احتیاجات پاسخ بده و طبیعتا این خودش اصطلاح یه جلوه‌ای و ظرفیتی رو برای دین فراهم میکنه که بتواند با مقتضیات زمان پیش بره. علاوه بر این دو دیدگاه، دو دیدگاه دیگر داریم که اون حالا اونا باز یا میتونیم بگیم دو دیدگاه یا سه دیدگاه، دو دیدگاه دیگری داریم که از این دامنش توسعه بیشتری داره و حالا امروز که دیگه وقت گذشته اینو باید بذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. بله الان دیگه نزدیک اذان است و بله انشاءالله روز شنبه دیگه ما میخواستیم پنج شنبه هارم این درس رو داشته باشیم دیگه، چون دوستان به هر روز بودنش معترض بودن، چه برسه دیگه حالا بخواد پنج شنبه هام اضافه بشه. انشاءالله شنبه این درس رو به امید خدا دنبال میکنیم. سوالی چیزی آقایون ندارن؟ اگر روزه براتون توان و مجالی گذاشته سوالی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم ما. اصلا صدا رو داشتین شما؟ اینجا که آقای ربانی نوشته صدا قطع و وصل می شود، از کی اینجوری بوده؟ چیزی بنویسید ببینم صدا دارید ندارید. صدا داشتید آقایون همه؟ ها خیلی خب، پس احتمالاً مشکل از اون سیستم آقای ربانی بوده که نتونسته این رو. بله بله بسیار خوب، انشالله برای روز شنبه در خدمتون هستیم. از همه آقایون هم التماس دعا داریم. والحمدلله رب العالمین.